خدمت حجت الاسلام المسلمین جناب آقای دکتر نخاولی هستم که خدمتشون سلام عرض میکنم، عرض خوش آمد و تشکر از حضور حضرت عالی.
علیکم و رحمت الله. بله خدمت همکاران محترم، بینندگان عزیز، سلام
و علیکم السلام. خیلی خوش اومدید آقای دکتر. ما خدمت های دکتر نخاولی بحثمون اخلاق عرفانی و اخلاق اسلامی هست و چند ماه در این باره برای ما و شما صحبت کردن، مدتی در سفر بودن و بعد ادامه دادیم جلسه گذشته بحثمون رو و آخر جلسه گذشته آقای دکتر به بینندگان این وعده رو دادیم که در مورد رابطه بین اخلاق و دین صحبت کنیم. در مورد این بحث خیلی سوال و مطلب میشه مطرح کرد و خیلی ها هم در این باره شبهه دارن، یعنی اینکه اخلاق بر دین مقدم هست یا دین بر اخلاق. ممکنه شخصی باشه که دین نداشته باشه اما نکات اخلاقی رو خیلی رعایت کنه. اخلاق انسانیت هم تحت این عنوان خیلی این روزها به گوش میخوره، یعنی افرادی که میگن ما به دین کاری نداریم اما نکات اخلاقی رو رعایت میکنیم، مثلا دروغ نمیگیم، حق کسی رو ضایع نمیکنیم و قص علی هذا به قول شما روحانیون که از این موارد زیاد گفته میشه. این بحث هم شنیدنی خواهد بود، خصوصا جوانان ما بیشتر فکر میکنم پیرو و شنونده این بحث باشه. خواهش میکنم طرح بحث کنید، اصلا بفرمایید که ابتدا دین یا ابتدا اخلاق و کدام بر کدام میتونه مقدم باشه یا نه در کنار هم باید شرط لازم و کافی هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. قص علی هذا یعنی بر همین منوال مقایسه کن و پیش برو، یعنی مشابهات این بحث. عرض به خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز که یکی از مباحث خیلی پردامنه تاریخ بحث رابطه دین و اخلاق که حتی نسبت داده شده به سقراط. پدر تفکر رو اگر بگیم جناب سقراط بوده درست گفتیم و سقراط هم شهید شد. سقراط سرنوشتش شبیه سرنوشت حضرت ابراهیم علیه السلام و در زمانی که کفر و الهه های مختلف، معبود های مختلف حاکم بود، جناب سقراط که جزء شاگردان حضرت ابراهیم هست، در مکتب ابراهیمی حقیقت رو دریافت کرد، به مقابله با این فضا پرداخت که وقتی هم که دادگاهیش کردن جرمش انحراف از خدایان و فاسد کردن اخلاق رفتار و اعتقاد جوانان بود و بعد تو اون دادگاه در نهایت در بین شاگردانش بود و بهش گفتن که جرمت سنگینه و باید اعدام بشین و جام شوکران بهش دادن، گفتن باید سر بکشی و بخوری زهری رو. بعد شاگردانش بهش توصیه کردن فرار کن. افلاطون شاگرد سقراط بود اما سقراط فرمود که نه، من بر پای اعتقادم فرار نمی کنم و اینطور به شهادت رسوندنش. حالا تقدیر الهی بود که پیغمبر عظیم الشان حضرت ابراهیم اونطور نجات پیدا کنه با اعجاز تا این خط با یک اعجاز مؤید بشه تو تاریخ، اما ایشون در این راه پرنور شهید بشه. به هر صورت سقراط گفتگوهایی داره، روشش هم روش گفتگویی بوده با اسیفرون که بهش ازش سوال میکرد با پرسش و پاسخ که آیا اگر خداوند کاری را دستور بده اخلاقیه یا اگر که اون کار اخلاقی باشه خدا دستور به اون کار میده، که یعنی تقدم با اخلاق یا تقدم با دین و امر خدا. این از اون زمان بوده و در مسیحیت همینطور ادامه پیدا کرده. این مباحث بین پولس و دیگران سوالات اینطوری مطرح شده. چند تا سوال اساسیه که منشأ اخلاق دین بوده یا منشأ دین اخلاق بوده، یعنی اخلاق انسان رو به سمت دین آورده یا دین انسان رو به سمت اخلاق سوق داده.
درسته.
و در فرض این که مثلا دینی نباشه یا دین الهی حداقل نباشه، آیا اخلاق شکل نمیگیره؟ یعنی کشورهایی که مثلا فرض کنیم که متدین به ادیان الهی نیستن یا اسلام رو ندارن، در شکل اول مسلمان نیستن، در سطح دوم مسلمان نیستن، دین الهی هم ندارن مثل یهودی و مسیحی، در سطح سوم اصلا دین ندارن. یعنی اخلاق تو این سه سطح چطوریه؟ بدون اسلام آیا اخلاق شکل میگیره؟ بدون دین الهی شکل میگیره؟ و بدون خدا آیا شکل میگیره؟ یعنی اخلاق بی خدا ما داریم یا نه؟ مثلا توی این زمینه خب حالا باید بحث کنیم. به عنوان نمونه داستایفسکی نویسنده مشهور روسی که ظاهرا به نظر میاد مسیحی هم بوده باشه، ایشون یه جمله معروفی داره که میگه که اگر خدا نباشد هر کاری مجازه. یعنی در فرض این که شما خدایی نباشه یا به خدا باوری نداشته باشین تو این عالم، چرا باید یه چارچوب تنگ کننده و بسته ای برای خودتون قرار بده؟ هر کاری مجازه
دیگه، هیچ قید و بندی
هیچ نیست. قید و بندی نیست. معقول نیست اصلا. آها. برای چی باید قید و بند بذاره آدم؟ این محور دوم سوالات بحث رابطه دین و اخلاق. محور سوم این که آیا جوامعی که بیدینن، آیا واقعا بیدینی انسان رو به سمت لاابالیگری سوق میده؟ هر کی بیدین شد لاابالی میشه یا نه؟ بعد رابطه بین دین و اخلاق، آیا اخلاق جزئی از اجزاء دینه یا نه یک امر مستقل، رابطه شون چه شکلیه؟ و بالاخره نیاز به هم دیگه دارن یا نه کاملا مستقلن از حیث عمل کردی؟ دین به اخلاق نیاز داره و اخلاق به دین نیاز داره یا نه؟ این فکر میکنم البته دو سه جلسه بس بله داشته باشه که پیگیری کنه. خب توی قسمت اول که فکر کنم این جلسه رو به اون بپردازیم، خیلی سریع و صریح ما باید دو سه تا نکته رو توجه کنیم. نکته اول این که عقل، اخلاق و دین سه تا شاخصه شخصیتی انسان ایدئال در نزد خداست.
بله.
و خب کسی که این سه تا رو داشته باشه، آدم عاقلی باشه و آدم با حیا و با اخلاقی باشه و انسان دینداری باشه، در حقیقت یک انسان مطلوبه. اینطوری هم میتونیم این عقل و حیا و دین رو این شکلی هم، البته کاملا منطبق نیست، ولی اینطوری میتونیم بیان کنیم که اون قسمت دریافت و ادراک و اندیشش مطلوب باشه، قسمت خلقیات و حالات و روحیات و صفات نفسانیش متعالی باشه که بشه اخلاق، و در رفتارها هم رفتارهای ایدئال داشته باشه. چون ما وقتی که انسان رو برش بزنیم از این سه تا لایه بیشتر
درست
تشکیل نشده دیگه. بنده اصلا زندگی تعریفش اینه دیگه، مجموعه اقوال، احوال و باورهای یک انسان. یعنی ما در یک مقطعی به دنیا میایم، یه چیزایی میفهمیم، بر اساس اون فهمها یه سری حالاتی درمون پدید میاد. مثلا فرض کنید کسی که توی یک محیط خشن بزرگ شده و بعد هرچی ادراک کرده ظلم و ناملایمتی و اینها بوده، از طرفی تحت تربیت خوبی هم قرار نگرفته، مثل هابز میشه. هابز یه فیلسوف انگلیسیه، تعریفش از انسان اینه، میگه انسان گرگ انسان است.
انسان گرگ
گرگ، یعنی انسان باید پاره پاره کنه بدره. بعد همین آقا بر اساس این تو این فرد تو کودکیش خیلی مورد ظلم ها و ناملایمات و اینا قرار گرفته و دیده، بعد از طرفی نتونسته حل کنه بین این که خداوند حاکم بر کل هستیه و ارادش بر کل هستی حاکمه و هو القاهر علی فوق عباده و بیده ملکوت کل شیء، بیده مثلا عظمت الامور ترن بیده، همه اینها هست، از طرفی ارحم الراحمین هم هست، اقدر القادرین هم هست، اعلم العالمین هم هست، علمم داره، قدرتم بر تغییر داره و رحمتم داره تغییر نده. میگه من نمیتونم، خب اگه اینجوریه پس چرا این ظلمو تغییر نمیده؟ یعنی خدا در نظرش هنوز درست شکل نگرفته، فکر میکنه که بعد مثل ما که همین الان سریع مداخله میکنیم، اون مداخله فیزیکی سریع بکنه همین حل کنه، که اگه اینطور بود دیگه دنیا نبود، آخرت بود، اینجا امتحان محقق نمیشد. ویژگی احسن دنیا اینی که به همین کیفیت باشه. منتها ایشون چون نتونسته اینو حل کنه، اون شرایط رو، اون ادراکات براش پیش آمده، نتونسته حل کنه، به این مخالطه افتاده که بس خدا نیست، یا خدا نیست یا خدا ظالمه،
در واقع این جمع ازداد رو نتونسته
حل کنه. این یک، این از حیث تفکری. وقتی خب خدا هم که نیست، بس عالم هم همینطور هرکی هرکیه و بیدر و پیکر و ظلم، هرکی برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی، قوی هم شدی ظلم کن به دیگری، و الا مثلا باز تو رو میخورن، گرگ باش وگرنه میدرن تو را، امثال اینها، کن زعبن و الا اکلت و زعاب، گرگ باش وگرنه گرگای دیگه تو رو میخورن. بعد نظرش راجب خدا اون میشه، نظرش راجب انسان این میشه که انسان گرگ انسان است، چون هر آدمایی که تجربه کرده دور و برش، همه آدمای همه یا غالبشون آدمایی بودن که یا این در نظرش پر رنگ شده، ممکنه غالب هم نباشه 50% بود باشه، ولی اون چون این لطمه افراد بد رو خورده، ما اینجوری هستیم دیگه، میریم تو یک شهری با یه نفر دعوا میکنیم، میگیم مثلا شمالی‌ها اینجوریان، تبریزی ها اینجوری هن، شیرازی ها اینجوری هن. در حالی که وقتی میخواییم این حرف رو بزنیم باید حداقل 50% افراد رو تجربه کرده باشیم، ولی این ناخواسته ما به این امر مغالطی دوچار هستیم که وقتی که یک چیز خیلی اعصابمون رو تحت فشار قرار بده، علممون رو هم تحت شعاع قرار میده. یعنی وقتی که با یه نفر خیلی دعوا کردیم، خیلی بهمون فشار اومده، اون یک نفر تعمیم میدیم به کل مردم یک جمعیت. اینو باید احتراز کنه آدم.
درسته.
این مسیر درست نیست. به هر صورت این آقای هابز هم اون وقتی که تجربه کرد، نظرش راجب خدا اون شد، راجب انسان این شد که انسان گرگ انسان است. بعد خب نتیجهش چیه؟ خلقی که درش پدید میاد خلق خشنه.
درست.
نتیجه رفتارها چیه؟ تجویز رفتارهایی که خب جامعه به من اینجوری کرده، پس منم با جامعه اینطور خواهم کرد. یعنی زندگی که گفتم اینطوریه و همین شکل میگیره. یعنی ما در یک مقطعی وارد دو دنیا میشیم، چیز ادراکاتی پیدا میکنیم، بر اساس این ادراکات صحیح یا غلط،
بله،
خلقیاتی در ما پدید میاد و بر اساس اون خلقیات رفتارهایی، پس میشه سه لایه باز دوباره.
درست.
رفتار، حالات و افکار.
درست.
سه تا لایه بیشتر نداریم. اون که بروز میدیم رفتاره، حالات در درونه که منشأ رفتاره، افکارم در درونی تر که منشأ حالات میشه.
درست.
این عقل، اخلاق و دین، این سه تا ویژگیه که تفاوت انسانها در این سه تاست، یا بگیم افکار، احوال و رفتار، سه تا لایه انسانیه.
درست.
تفاوت ما با هم تو همینه، تفاوت ما با پیامبران تو همینه، تفاوت ما با یزید تو همینه، این سه تاست.
این سه شاخصه اصلی همه انسان
همه انسان
در هر درجه و مرتبه که باشن، چه در زمان حال چه در زمان آدم اول بشر. اجازه بدید یه وقت شروع ببینیم و برگردیم ادامه صحبت ها رو بشنویم. همچنان با ما همراه باشید، چند آیه از کلام وحی رو با هم زمزمه می‌کنیم.
ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.
کسانی که کتاب الهی را تلاوت می کنند و نماز به پای می دارند و از آن چه روزیشان کردیم دیگران را نیز چه پنهان و چه آشکار بهره‌مند می کنند، امیدوار به تجارتی هستند که هرگز زیان نمی کنند. خدا پاداششان را بی کم و کاست می دهد، بلکه از فضل و کرم خود بران می افزاید، زیرا او آمرزنده و قدر شناس است.
خدمت های دکتر نخاولی هستیم. امروز رابطه بین دین و اخلاق رو برای ما می‌فرمایند که همینطور که در بخش قبلی فرمودند چند جلسه در مورد این بحث صحبت خواهیم کرد. سوالات شما هم به دست من میرسه، اونها رو هم خدمت های دکتر عرض کردم. انشاءالله در بخش پایانی جلسه امروز فرصت بشه خدمت های دکتر مطرح می‌کنم و پاسخش رو خدمت شما عزیزان خواهم فرمود. ادامه صحبت رو بشنویم. فرمودید که هر انسان از سه شاخصه اصلی عقل، اخلاق و دین تشکیل شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. لایه‌های اصلی هر وجود انسان، یعنی اون ظهورات انسانی، در سه لایه خلاصه میشه: رفتار، خلقیات و افکار و باورها و اعتقادات. اینو اصلا فعل جمله تطبیق کردیم بر عقل و حیا و دین. اگر کسی عقل داشته باشه هر سه تا لایه رو پوشش میده، حیا داشته باشه هر سه تا لایه و دین هم همینطور. ما حالا میخوایم ببینیم که تقدم با کدومه. از یک جهتی اگر که ما نگاه کنیم میبینیم که در وجود و فطرت انسان اون لایه مرکزی و اصلی عقله که حتی مقدمه بر اخلاقه، و لایه دوم اخلاقه که مقدمه بر دینه.
آها.
و بالاخره لایه سوم دینه. این مقدم که میگیم از حیث تقدم علی و وجودیه، نه از حیث مثلا زمانی. مثال بزنم، ما ممکنه خیلی ها دیده باشیم یا تو زندگی خودمون اطرافمون باشن کسانی که خیلی به ظواهر دینی متلبس بودن، انجام واجبات، حرام ها و اینا رو جدی پیگیر بودن، بلکه در سطوح خوبی انجام میدادن، سطوح خیلی بالایی، اما کم کم در مرور زمان یا به حوادث یا با مثلا امور مختلف اینا دست از دین کشیدن و دست از رفتارهای دینیشون، اصلا یا حالا به سطوح مختلف یا مثلا کم رنگ شده اون مقداری که بوده نبوده، یا کلا دست کشیده، یا اصلا پشت کرده به دین، یا اصلا گفته این دین چیه، ما رو گول زدن، چیه خودمون هم نفهمیدیم، یه مدت اشتباه کردیم، دین دار بودیم، اینجا هستن دیگه،
به نوعی پس رفت.
بله، این چی میشه؟ کسی که دین داره اینجوری میشه؟ خب این دین رو تجربه کرده دیگه، حداقل در درون خودش آرامش ناشی از یک نماز با حال خوندن رو تجربه کرده، چه بدی دیده از این دین که رفته ازش بیرون؟ از ارتباط با امام حسین، از السلام علیکه یا ابا عبدالله، از یک سوختن دل که بعدش احساس اون گشایش صدر و سینه و جان میکنه، چی دیده که دیگه الان دست کشیده، یا از این که مثلا فرض کنید که به زیارت بره، چه بدی دیده جز اینه که وقتی که اونجا میرفته حداقل اینه که احساس میکرده دلش باز میشد، غمش برطرف میشد. یعنی خیلی از ما اگه همین تجارب ساده دینداری خودمون رو، که حالا خیلی هم دینداری آنچنانی نیست، همین نماز معمولی، روزه معمولی، وقت سحر، وقت افطار رو، همین تجاربش رو ثبت میکردیم. یعنی مثل سفرنامه دینی، مثل سفرنامه که افراد می‌نویسن میرن فلان جا اینو دیدیم. آها. یک سفرنامه دینداری برای خودشون می‌فرست. امروز نماز خوندم این حالت بهم دست داد. بعد می‌بینن یک کتاب، یه آدم معمولی با یک دینداری معمولی، نه اهل خیلی تهجدهای آنچنانی، می‌بینه هم اینا رو که جمع کرد، که چون ما فراموش میکنیم دیگه حالاتمون رو، ولی وقتی سرکنون یک آدم معمولی یک کتاب هزار صفحه‌ای از تجارب مثبت، حالات خوش، حالات پاک، ارتقاهای روحی، آرامش‌های عمیق و تجربه‌های درونی فوق‌العاده پیدا کرده، خب این که از جایی از این بدی که ندیده چی میشه دست بر میدارن؟ از اون طرف این دین رو با چه فنداس، رو چه فنداسیون این دین سوار شده؟ چی شده ما الان مسلمانیم؟ رو هم فنداسیون عقل سوار میشه و اخلاق. یعنی ما میشینیم فکر میکنیم، اگر که بخوایم دین رو انتخاب کنیم دیگه، کسی نخواد صرفا به خاطر اینکه پدر مادرش مسلمان بودن، که خب اون گرچه بی ارزش نیست ولی کم ارزشه، باید خودش انتخاب کنه. وقت انتخاب میاد میسنجه دیگه، یعنی این عقیده آیا خدایی هست یا نه، آیا پیغمبری فرستاده یا نه، آیا بعد از این عالم عالمی هست یا نه، همه اینا رو با عقل باید بفهمه دیگه. اگر انبیای فرستاده، الان پیغمبر من کیه، راه نمای من کیه، دستورالعملی که آورده چیه، اینا بعد چه فوایدی داره. همه این بستهی که تو عقاید، این بسته یک بسته عقایدیه که من به عنوان یک انسان تعقل کردم، دیدم یک همچی واقعیت هایی در عالم هست. عالم فقط بخور و بخواب و بمیر نیست، که بچه بودیم غذا خوردیم، بزرگ شدیم، زن گرفتیم، ازدواج کردیم، همسر و فرزند پیدا کردیم، بعدم مردیم. خب این چی شد؟ این با گوسفند چه فرقی کرد؟ اون وقت این کسی که این مسیر رو طی کرد، فهمید تو عالم خبری هست، بعد یک نسبت به اون حالاتی پیدا میکنه. یعنی اول با عقل شروع میشه، اصلا دین رو عقل سوار میشه. در فضای تکلیف عام هم، شرایط عام تکلیف هم بلوغه،
بله،
و عقل و قدرت، عقل و بلوغ و قدرت انجام. یعنی مهمترینش عقله، که اگه مجنون باشه اصلا تکلیف نداره دیگه.
درست.
کسی هم که مجنون باشه اگه پد 50 سال مد، لازم نیست 50 سال براش نماز قضا بخونن اصلا، چون تکلیف نداشته از اول. اینه که آمدن به سمت دین از به خاطر چیه؟ به خاطر عقل. رفتن از دین به خاطر چیه؟ ضعف عقل.
ضعف عقل
یعنی کسانی که وارد دین شدن و دینشون استوار نموند، به خاطر اینکه این فونداسیونی که داشتن کفاف نمیداد. اصلا یکی از علتهایی که میگن دین باید تحقیقی به سمتش برین همینه، چون وقتی که بدون تأمل، تدبر، تعقل به سمت دین آدم رفته، رفتارهای خوبی ممکنه داشته باشه، ولی فونداسیون نداره، ساختمون بنا کرده روشن، خب ریزش میکنه،
متزلزل،
شبهات میاد، شهوات میاد، امیال میاد. خب بالاخره یک کسی به شما بیاد بگه که سالی اینقدر از پولتو بده به من، یک، دو، اینقدر از وقتتم به من بده، بعد در تابستونم به دستور میدم غذا نخوری، آبم نخوری، چرا من این کار رو باید بکنم؟ اگر پشتوانه اون عقل و اون فهم این که اینا چقدر مفیده نباشه، شما ببینید بعضی سا محسوسه، به بچه کنکوری میگن روز 16 ساعت درس بخون، روز 5 ساعت بخواب، بر خودت گشتن و تفریح کردن و پارک رفتن و ورزشگاه رفتن و نمیدونم هر چی دوست دارید حرام کن. اگه به یک آدم معمولی بگن این کارا رو نکن، میگه برای چی نکنم؟ مگه زوره؟ مگه من دیوونم؟ از جوانم چرا بهره نبرم؟ ولی اون براش محسوسه. تو اگر این کار رو نکنی، به جاش این درس رو بخونی، پزشکی قبول میشی، مهندسی که خوب دوست داری قبول میشی، این آیندته، اینم انتهاشه. اون چون محسوس راحت میپذیره.
درسته.
دین محسوس ارائه نمیده، میگه نمیگه که این کارو بکن همین الان تو این دنیا، مثلا فرض کنید همین شیء محسوس الان بهت میدم، گرچه تو دنیا هم هست.
بله.
ولی به همین خاطری که اون چون حسه نیاز به تعقل نداره، میگه معلومه دیگه، نیاز به عقل عملی داره، یه فردی که فهیم باشه. ولی برای دین باید این عقل نظری هم پشتوانش باشه، چون محسوس نیست. به همین خاطر قرآن پر از برهانه. قل هاتو برهانکم، تعقل، تدبر، تأمل. عقل، عقل، عقل. خدایا به کسی که عقل داده چه ندادی. اگر کسی عاقل باشه ولو بیدین باشه، این فرد امید دیندار شدن و عاقبت به خیرش هست. اما اگر دیندار باشه و نقصان عقل داشته باشه، احتمال اینکه کم کم تضعیف بشه دینداریش و از دین خروج پیدا کنه بره بیرون زیاده. اینطوره که این که میگیم تقدم به این معناست، عقل تقدم داره، یعنی جنبه علی داره، یعنی این عقله که دین رو جذب میکنه و این عقله که دین رو حفظ میکنه. از اون طرف هم دین رابطهش اینطوره که عقل رو تقویت میکنه، و اگر عقل نباشه، اون سوال اولم، خیلی ما دیدیم که افراد متدینی بودن، به حسب ظاهر رفتارهای دین رو خوب رعایت میکردن و اینا از فضای دین رفتن بیرون. اینا به خاطر بدی از دین که ندیدن، که یه شبهش شنیدن، عقلش نمیتونست اونو جواب بده. یه بدی از یک فرد دیندار دیدن، عقلش نتونست اون رو بکشونه که این فرد مساوی با دین نیست. یه هوای نفسی براشون پیش آمد که مخالف اون دین بود، عقلش نتونست این رو قانع کنه که این رو کنار بذار به نفع کنکور. تو یک کنکور عظیم در پیش داری، تو تنها مقابل خدا خواهی ایستاد، یا میخوای به بهترین نتیجه برسی یا به پستترین بدبختی.
این زمان در بودنش هم تأثیر داره آقای دکتر. مثلا مثالی که در کنکور زدید، مثلا بعد از اینکه مدتی رو 9 ماه فرض کنیم، 1 سال درس میخونه، بعد نتیجهش رو میبینه ده. اما در مثلا زندگی روزمره خودش، این چون زمانش طولانی تره، این هم تأثیر داره؟
البته ناگفته نماند. باز همه ما این تجربه رو داریم. در بعضی از روایت ها هم داره، حالی روایت رو بگم بعد تجربه های خودمون رو ببینیم مرور کنیم خیلی پیدا میکنیم.
درست.
در بعضی از روایت داره که اگر جوانی در عین اینکه خب اون غرایز جوانیش فعاله و پرقدرت، با نامحرمی مواجه بشه، حالا چه خانم چه آقا، و به خاطر خدا نگاه نکنه، چشم پوشی کنه، همونجا خداوند طعمی از ایمانی در جانش القا میکنه که یجد و حلاوته، حلاوتشو میچشه. دین هیچ جاش نسیه نیست، برو برای آخرت. توجه فهمید؟ عرض کردم ماها با تجربه های خودمون، ببینیم وقتی که نماز خوندیم چه یه سفرنامه از امروز شروع کنیم به مدت 1 سال، این چند صفحه پر خواهد شد. همین کارهای مختلف که انجام میدیم، خدای به خاطر تو این کار رو، منطقه به خاطر تو، به خاطر خدا این کار رو کردم، نه به خاطر خودم. چه حالات درونی، چه اصلا امور بیرونی. این آل بوی شیرازی بودن دیگه، اینا آل بوی دیلمی بودن، اهل دیلم. اینا یه حکومت شیعی تشکیل دادن تو این منطقه در تقریبا 10 قرن قبل. بعد سه تا برادر بودن، ماهیگیرم بودن اینا، هیچی نداشتن. وقتی که ظلم و اینها رو دیدن و بعد محجوریت اهل بیت رو دیدن که اولین اقامه های عذاب صورت رسمی در حکومت آل بویه بود دیگه، همین مقدار که نیت کرد، خالص هم نیت کردن، یه حکومتی تشکیل دادن، هیچی پول نداشتن. حکومت آخه بدون مثلا من بنده و شما دوستان که اینجا هستیم چهار نفر بگیم ما الان حکومت تشکیل دادن، خب چی دارین؟ نیروی نظامی هیچ. خب سرمایه که بریم نیروی نظامی هیچ. بعد یکی میگه خب شما حالتون خوبه، میخواین حکومت تشکیل بدین، چیکار میخواین بکنین؟ هیچی نداشتن، همینقدر که نیت کردن. وقتی دراز کشیده بود تو همون مقری که برای حکومت خودش درست کرده بود، دید اون سقفای قدیم چوبی بود دیگه، دید یه ماری داره از این طرف به اون بر میره. بعد به مثلا اون پیش خدمت خودش گفت برو اون مار رو بگیر. رفت مار رو بگیره، دید یک صندوقچه پر از طلا توی اون سقف کار گذاشته. هزینه کردن و یه مقداری کارا را افتاد. بعد که در یکی از جنگ هاشون که جنگیدن و غالب شدن و اون حاکم رو از بین برد، گفتش که خب ما الان آمدیم اینجا جنگ هم کردیم، لباس همونم پاره پوره شده، برین یه خیاطی برین برامون لباس بدوزه. رفتن گفتن اتفاقا یه خیاط تو این شهر هست، خیاط حاکم قبل بوده که حالا معدوم شده، گفت بگید همون بیاد. این خیاط کر شده بود، چه گوشش آرزه ای پیدا کرده بود و نمیشنید. رفتن خیاط رو بیارن، این نمیفهمه چی میگن، دید ماموران حکومتی آمدن، فکر کرد خیاط سلطان قبلی که بوده آمدن مثلا بگیرن و بکشنش و به سلابش بکشن و اینا. تا آمد به از زلابه افتاد و گریه کرد، گفت به خدا قسم سلطان پیش من 10 تا مثلا گنجینه بیشتر. صندوق بیشتر نذاشته، فقط 10 تاست، بیان آدرسشو میدم، به من کار نداشت، اصلا میخواد لباس بدوزه چشو. یعنی این تجارب رو به اضافه تجارب حالات درونی بکنن هر کدوم از ما اینا رو گفتم، واقعا یک کسی تو 20-30 سال 40 سال زندگیش واقعا میتونه 1000 صفحه کتاب بنویسه، 100 صفحه حداقل میتونه بنویسه. یا آدم معمولی که در حد واجبات و حرام ها یک جای نیت کرده خدا کار من درست بشه، من فلان روزه میگیرم، اینقدر به خیریه کمک میکنم، همینا رو چون آدم نسیان میکنه دیگه، انسان اصل نسیان گرفت، اگر اینا رو بنویسیم بعد میبینه که بابا 1000 برابر شفافتر، واضحتر، بیشتر، دقیقتر از اون کنکوری که قبول شده و الان داره بهرهشو میبره، بهره دینداریش رو خدا تو همین دنیا نقد بهش حساب کرده، مادی، معنوی، حالی، روحیه‌ای، و از همه اینها مهمتر اون گیاه انسانیتش حفظ شده، خشک نشده. حالا همه اونا که شاخ و برگه، اونا اهمیت چندانی نداره، حالا یه حالی آمد و خشک بود و رفت،
درسته
که همون حال هم خیلی زی قیمته. اینایی که یه مدت مضطرب بودن میدونن که حال خوش و آرامش چقدر نی قیمت داره.
درست، هممون از این تجربه ها داریم به فراوون، و در واقع در مقاطع مختلف وقتی که نیت خالص داشتیم خدا هم دستمونو گرفته. اجازه بدید یه بخش کوتاهی رو با هم ببینیم و برگردیم ادامه صحبت‌های دکتر بشنویم، یک فراز از نهج البلاغه مولا علی علیه السلام رو با هم مرور می‌کنیم.
خطبه 132. آیا ندیدید آنان را که آرزوهای دور و دراز داشتند و کاخهای استوار می ساختند و مالهای فراوان می اندوختند، چگونه خانه هایشان گورستان شد و اموال جمع آوری شدهشان تباه و پراکنده و از آن وارثان گردید و زنان آنها با دیگران ازدواج کردند، نمی توانند چیزی به حسنات بیفزایند و نه از گناه توبه کنند. کسی که جامعه تقوا بر قلبش بپوشاند، کارهای نیکوی او آشکار شود و در کارش پیروز گردد. پس در به دست آوردن بهره‌های تقوا فرصت غنیمت شمارید و برای رسیدن به بهشت جاویدان رفتاری متناسب با آن انجام دهید، زیرا دنیا برای زندگی همیشگی شما آفریده نشده، گذرگاهی است تا در آن زاد و توشه آخرت بردارید. پس با شتاب آماده کوچ کردن باشید و مرکب‌های راهوار برای حرکت مهیا دارید.
دکتر نخوالی هستیم. سوالات شما رو خدمت آقای دکتر گفتم. اجازه بدید چند دقیقه آقای دکتر بحث مقدمه ورودی به ما در واقع بحث رابطه بین دین و اخلاق رو آقای دکتر تکمیل کنن. ان شاء الله سوالات شما رو پاسخ خواهیم داد. از دوستان در پخش هم تشکر می‌کنم. حدوداً 18 دقیقه فرصت داریم خدمت آقای دکتر باشیم و از مطالبی که می‌فرمایند استفاده کنیم. خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن. پس این بخش در حقیقت گفتیم که عقل اون محور وجودی انسانه و در حقیقت منشأیت علیت داره برای همه اون قسمت‌های دیگه که خلقیات اخلاق و دینداری باشه. به همین خاطر که در روایت هم داریم من کان عاقلا کان له دین و من کان له دین کان عاقلا، بین این دوتا تلازمه. به همین خاطر که خداوند خیلی وقتا از افراد بیدین با افراد بیعقل یاد کرده، میگه به اینا تلازم داره. اگه دین نداری شک کن تو عقلانیت خودت.
آها.
اگر اخلاق نداری بدون که عاقل نیستی. یکی میفهمن ان شر الدواب، بدترین جنبندگان عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، کافری که ایمان نمیاره. چون خیلی از کفار بودن دین بهشون عرضه نشد، عرضه شد پذیرفت. این یک. پس شر دواب یک گروه دیگه داره، بدترین رو میگه، بدترین که ده تا نمیشه باشه، بدترین یکیه، نمیفهمه جزء بدترین ها که مثلا ده تا بشه. دو، ان شر دواب، باز جای دیگه، بدترین جنبندگان نزد خدا، جنبندگان هم میگه، نمیگه بدترین انسان ها، یعنی دیگه بستر از این اصلا وجود نداره تو عالم. ان شر الدواب به عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، آدمای کرکوری که فکر نمی کنن، تعقل نمی کنن. این دوتا. پس الذين كفروا فهم لا يؤمنون، کافری که مستقر در کفر، از کفرش دست بر نمی داره، نمیاد به سمت ایمان، ولو که همه عالم آدم بهش براهین و مزایا و حکمت و موعظه و اینا رو براش عرضه کنن، مثل ابو جهل. شر دواب، پس این دوتا گروه یکی هن. چون آها. گفتیم شر دیگه، گفتیم داره یک گروه رو، وقتی که میگه بدترین یعنی یک نفر، نفر اول، نفر اول در بدی. کافری که ایمان نمی آورد رو مساوی قرار داده با سم بکمی که عقل نمی ورزد، عقل نداره، تعقل نمی کنه. یعنی کسی که ایمان نداره مساوی با سم بکمیه که تعقل نمی کنه. یا گاهی وقتا که قرآن می فهمد اکثر هم لایعقلون، لایعقلون یعنی همین دیگه، یعنی اگر عقل واقعا کار کرد داشته باشه، خب باید اولین چیزی که فکر میکنه همون سوالات بنیادی باشه دیگه. ببینید یه گوسفند چشاشو ببندن، یا مثلا خواب باشه گوسفنده، بزنش تو هواپیما برن یه گوشه دنیا، بزنش تو زمین، یه وقت این ور اون ور نگاه میکنه دیگه نمیشینه قصه بخوره اینجا کجاست، من کجام، کی من آورد، برای چی آورد. این ور اون ور نگاه میکنه علف کجاست، مشغول میشه
بنا به غریزه ای که بله. داره.
ولی ما الان فرض کنیم تو رخت خواب خوابیدیم، بعد ماده بیهوشی بزنن ما رو، بزنن تو هواپیما، بزنن تو یک گوشه دیگه از عالم، اول بلند میشه اصلا حیرت میکنیم، وحشت میکنیم، اینجا کجاست، من اینجا چی کار میکنم، کی من آورده. این ویژگی تعقله، ویژگی عقلیه که خدا به آدم داده. از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم آخر؟ ننمایی وطنم؟ یا چه بود است مراد وی از این ساختنم؟ امثال این سوالا مطرح، این ویژگی عقله. یعنی کسی که این سوال مطرح نشه براش و به پاسخش نرسه اصلا، یعنی با گوسفند چه فرقی داره؟ پس عقل نداره. خب این پایه تمام شخصیت انسانی شد. عقل اساسه. عقل اولین دستاوردی که ایجاد میکنه بر اساس گفتیم ادراکات، حالات صورت میگیره دیگه.
بله.
حالات خلقی، خلقیات رو ایجاد میکنه. حالا در یک روایت لطیفی از حضرت آدم ذکر شده، به صورت سمبولیک این روایت آمده که جناب جبرئیل خدمت حضرت آدم رسید، بعد عرض کرد که من از طرف خدا سه چیز برای شما آوردم، یکیشو انتخاب کن، اون دوتای دیگر رو ببرم، یکی از این سه تا رو بردار. فرمود چیه؟ گفت عقل و حیا بودیم، عقل اخلاق دیم. بلافاصله حضرت آدم با اندک تعاملی گفت من عقل رو انتخاب میکنم. حالا ما بودیم شاید مثلا خیلی مثلا دیندار غلیظی بودیم و کم عقل میگفتیم، ما دین رو میخواییم دیگه. جناب جبریل به اون دوتا که حیا و دین باشن، از کنم روایت زبانش سمبولیک، گفتن خب پاشین بریم. حیا و دین گفتن که نه، ما مأموریم هر جا عقل باشه دور باش. عقل دور بزنیم،
محور عقل باشه.
پس هر جو میلتونه. فشعنکما و عرجه، عروج کرد رفت. این محور اصلی. بنابراین ارزیابی اصلی هر شخصیتی ارزیابی اولش با عقلشه. خواستگاری میخواد آدم بره، خواستگار میخواد بیاد. مهمترین بررسی، بررسی شاخصه های عقلانی فرده. اگر عاقل باشه حتما نجات میده خودش رو و اطرافیانش رو. اگر عاقل نباشه، همونی که در باز در روایت دیگه به شیرینی بیان شده که عابدی بود در بنی اسرائیل، خیلی عبادت میکرد، اصلا چنان عبادت میکرد دیگه فرشته ها به تعجب آمده بوده، این چه قوتی داره در عبادت، چه نوع عبادتی، صبح و شب، شب تا صبح. بعد گفتن خدا جایگاهش چه جایگاه؟ خدا جایگاه این عابد رو نشون داد بهش. بعد خیلی تعجب کرد، این جایگاه خیلی پایینه نسبت به این همه عمل. بعد گفتن خدا این نمیخونه این با این همه طاعت و عبادت. و خدا هم فهمود برین سراغش. اینا در تمثل انسانی آمدن به اون جزیره‌ای که ایشون بود داشت عبادت میکرد، آمدن سراغش، سلام علیک کردن و شروع کردن عبادت کردن. اینا هی عبادت کرد، بالاخره یه جایی فرصت گیر آوردن باب صحبت رو باش باز کردن، گفتن که خب شما چی کار میکنی اینجا؟ گفت آره اینجا جزیره یه خیلی خوبه، همه چیز به راه سرسبز و همه چیز مناسب عبادته، فقط من یه حسرتی میخورم. گفتن چی؟ گفتن گفتش کاش میشد خدا با مثلا الاغش میامد اینجا، سرسبزم هست، هم خدا خودش یکم چیز میکرد، لذتی میبود از مناظر، از چشم انداز ها، هم خرش از این مثلا علف ها میخورد، علف تازه، حیفه دیگه اسراف نشه مثلا. بعد اینا برگشتن، بعد فهمیدین چی بود علت؟ بعد اونجا خداوند فهمید انما بالعقل اصیب، اصیب با سه نقطه ثواب میدهم و بالعقل اعاقب. معیار ثواب و عقاب نفس عمل نیست. یه بارم شاید مثال زدم، عمل امیرالمومنین چقدر طول کشید؟ یک ثانیه تق زد امر ابن عبد الود رو. بعد آقا فرمودن، رسول اکرم فرمودن که این افضل من عبادت ثقلین. مگه چقدر حجمش چقدر؟ کیلویی که نیست اعمال، بر اساس میزان ادراک و عقل و اخلاص پشت سر اون عمل. پس تا اینجا رسیدیم که عقل محور اول، محور دوم اخلاق و محور سوم دین. این در چه فضایی؟ در فضای تکون و شکلگیریه
درست
عقل و حیا دین، چون در یک فضای دیگه باز حرف دیگه میخوایم بزنیم تناقض با این نیست. به همین خاطر وقتی که پیغمبر وارد یک جامعه میشن، هر پیغمبری، چه حضرت آدم، چه حضرت نوح، چه حضرت ابراهیم، چه سایر انبیا، چه رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه، وقتی که وارد فضای تبلیغ میشن عرضه میکنن دیگه دعوت خودشون رو. مردم دو دسته میشن، همه کافرن، چی میشه بعضیا میان بعضیا نمیان؟ اینا همون کسایی هستند که بر اساس اون عقل فطریشون حیای فطری ایجاد کردن و عمل کردن. ببینید آیات قرآن رو، هدن للناس، قرآن هدن للناسه، و یه جا دیگه میفهمد هدن للمتقین، یک جا میفهمد شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، یه دیگه میفهمد ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. میگه این هدن للناسه، علی بسیاری از مردم بودن که اون فطرت خودشون رو، فطرت عقلانی و فطرت اخلاقی خودشون رو بهش پشت کردن، زایعش کردن. اونا کسایی هستند که این پیام رو جواب نمیدن، به دین هم پاسخ نمیدن. اونایی که ایمان میارن معمولا کسایی هستند که این دو لایه از فطرت خودشون رو سالم نگه، به همون که فهمیده سعی کرده درست بفهمه، و وقتی که فهمیده سعی کرده حالت خودش و رفتار خودش مطابق اون قرار بده.
در زندگی روزمرهمون هم همینطور های دکتر، هر کاری که بخوایم بکنیم در اکثر مواقع اگر به عقل رجوع کنیم راه رو به ما نشان میده.
بله.
ولی گاهی وقتا من که نوعی که میخوام انتخاب کنم دچار لغزش میشم. خیلی ممنونم، اجازه بدید یه بخش کوتاه ببینیم، چند تا صلوات بفرستیم با هم برگردیم، سوالات شما رو خدمت های دکتر نخاولی مطرح کنم. اللهم صل،
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. 9 دقیقه فرصت دارم خدمت های دکتر، سوالات شما رو خیلی سریع مطرح میکنم، خواهش میکنم کوتاه پاسخ بفرمایید، ان شاءالله بتونم بیشتر سوال مطرح کنم. یکی این که این روز رو بر شما مرادت شریف ایران تبریک عرض میکنم، گرامی باد، بالاترین درجه عقل خودشناسی است. این پیامکی که از طرف بیننده به دست ما رسید. یه عزیزی هم خیلی سریع خواستن به پاسخ نهایی ما در این بخشا برسن، انسان با خدای بد اخلاق نزد خدا عزیزتر است یا کسی که لاابالی ولی خوش اخلاق و دل رحمه؟
این سوال البته سوال جالبیه. اگر منظور بی خدای خوش اخلاق باشه، نه، با خدای بد اخلاق بهتره، چون توحید و شرک یک گوهریه که قابل قیاس با هیچ چیزی نیست. این یک. اما منظور از لاابالی یعنی فردی که مثلا ممکنه بعضی امور رو رعایت نمی کنه، بله، بعید نیست بعضی وقتا این مقدم باشه. اتفاقا در روایت هم داریم، حتی اینا تجویز نیست، حالا بعدا توضیح میدم، در روایت داریم که اشاب ان شاب یا اشاب و سخی و المقترف و لزنوب، جوان سخاوتمندی که لاوالی نیست، خیلی گناهان رو ممکنه از دستش در بره انجام بده، احبو در بعضی از روایت داره خیرون اندالله من الشیخ العابد البخیل، جوان لاوالی
سخاوتمند
که نوع دوستیش قویه نزد خداوند محبوبتر است، بهتر است از پیر مرد مؤمن مؤمن نگیم عابد بخیل اینطوری. ولی حالا این سوال ببینید، پس یک نکته داره مربوط به خدا، کسی که خدا رو قبول نداشته باشه هیچ عملش ارزش نداره،
درست؟
یک، بنابراین عمل اخلاقی اصلا نیست.
حالا بعدن عابدی که مثال زدید،
بله، مثل
همین عابدی که در
عابد نه داشت. اون که خدا رو قبول داشت، تصور غلطی از
تصور
خدا
غلطی داشت.
خب کسی که بی خدا باشه یعنی توحید و شرک، خدا باوری و خدا ناباوری اصلا زمین تا آسمان انسان رو تغییر میده.
بله.
مثل این که مثلا شما توی یک زمینه‌ای که مثلا فرض بفهمید که اصل زمینه لجنزاره، هی اتکلون بذارین، اتکلون هم که بذارین میشه لجن، فرق نمیکنه. یعنی باید بخونه این بستر با اون چیزی که داره بهش اضافه درست. میشه. سگ به دریای هفتگانه مشوی که چه تر شد پلیدتر باشد، خر عیسی گرش به مکه برند، چون که برگشت باز خر باشد. بحث خدا قیمتی میکنه انسان رو، چون انسان بدون خدا هیچ. اما پس این یک نکته. دوم، در فرض این که هر دوتا خدا باورن، متدینن، یعنی دین رو قبول دارن، یکی حالا بعضی از اعمالش ضعیفتره، بعضی از حالات روحی و اخلاقیش بهتره، اینجا نمیتونیم حکم 100% بگیم، ولی خیلی جاها ممکنه همینطور باشه. مثل اون روایتی که عرض کردم، اون جوانی که سخاوتمنده، اهل رسیدگی به دیگرانه، نزد خدا بالاتر باشه. این نکته دو. نکته سوم و مهم این که اصلا این مقایسه نباید به صورت بگیره. توجه فرمودید؟ مثل این که بگم دزد مثلا خوشگل بهتره یا مثلا معلم زشت. یا نه اینجوری بگم، مثالش، این مثال خوبی نبود. بگیم مثلا دزدی که مثلا فرض کنید که 10% از اموالش رو به دیگران میده، دزدی که نمازم میخونه بهتره، فضیل عیاض وقتی که دزدی میکرد. یا مثلا فرض کنید درستکار بی نماز، این دزدیش بده، نمازش خوبه، اون یکی
قابل مقایسه نیست.
بله، اون یکی اینش خوبه، اون یکیش بده. اینا نباید چیز کرد. یعنی این نهایتاً چی میخواد بگه؟ این سوال میخواد بگه که حالا چون اون مثلا نماز دزدی میکنه، نمازم نخونه؟ یا اون چون مثلا درست کاره و دزد نیست و نماز میتونه نماز نخونه، یا چون نماز نمیخونه اونو نگیر؟ کدومش؟ همه هر طرفش دست بزنه میگه میلنگه، غلطه،
یه چیزی کم داره.
توجه فهمیدید؟ باید هر خوبی رو عرض نهاد، هر بدی رو هم کنار گذاشت.
درست.
اون فردی که خوش اخلاقه باید لاابالی بودنش نسبت به عبادات رو کنار بذاره، چون بالاترین اخلاق، اخلاق نسبت به کسی که با آدم خوبی کرده دیگه. ما دوستی داشتیم اتفاقا اون وقتای تحصیلمون، یه بار به من گفتش که من به نظرم اصلا حالا آدم هیچ نماز نخونه، دینم نداشته باشه، فقط مروت داشته باشه. گفتم آفرین، خیلی حرف خوبیه. گفتم اولین پایه مروت چیه؟ که اگه کسی به شما خوبی کرد، جوابش بهش به خوبی بده دیگه. و کی به اندازه خدا به شما خوبی کرد؟ یعنی مروت نیست وقتی که آدم دین رو کنار بذاره. عرض کردم کسی که دین ندارد عقل ندارد، کسی که دین نداره اخلاق نداره. حالا بعدن بهش میرسیم. این نباید رهزن بشه خوش اخلاقی و خوش برخوردی، بگیم همینه ته کاره. حالا بعدن به بحث مفصلش خواهیم رسید. بنابراین این مقایسه، این نحوه مقایسه غلطه. فلانی هم نماز میخونه هم غیبت میکنه، هم نماز میخونه هم دزدی میکنه، ولی فلانی که اصلا نماز نمیخونه، ببین چقدر اصلا نه غیبت میکنه نه دزدی میکنه. خب این اون قسمتش نامناسبه، میلنگه. این قسمتش، این ماشین لاستیکاش خرابه، اون ماشین موتورش کار نمیکنه، هیچ کدومش کارایی نداره دیگه.
درست. یه سوالم فرستادن یه خانومی، گفتن شوهرم نماز و روزه نمیخونه و نمیگیره، از طاعت کردن خدا هم دوره، اخلاق خوبی نداره، بدبین، شکاک، تهمت زن، بعضی اوقات دروغ میگه. میگم چرا دروغ میگه؟ میگه این دروغ مصلحتیه، اشکال نداره. بعد تو کارو کسبش کم فروشی میکنه، زکات نمیده. بعد تا بهش میگم چرا نماز نمیخونی؟ میگه من نمیتونم. میگه اگه نماز نمیخونم ولی بقیه کارهام درسته، خدا هم منو دوست داره. مگه میشه همچین چیزی؟
لابد شده دیگه ایشون میگه. البته اینطور که آدم با حالت، گرچه خدا رؤوف و رحیمه، بندگانش رو بالاخره، شما همین خانم محترم و همسرش رو لیست کنن خوبیایی که دارن، شاید مثلا 10-20 تا ویژگی خوبم پیدا بشه.
درست.
یعنی اینطور هست. بالاخره ضعف در اعمال دینی انسان رو ساقط میکنه، در مسائل اخلاقی هم ساقط میکنه. ولی چه بگیم؟ و ارحم الراحمین. گاهی وقتا ممکنه خدا گفت قره مشو که مرکب مردان مرد را در تف خارزار تف پیها بریدن. نومید هم مباش که مستان باد نوش با یک ترانه به مقصد رسیدن. گاهی وقتا یکی مثلا یک عمر در خطاست، یک آن مثلا بر میگرده یا ویژگی های خوبی داره که برش میگرده. مثلا یکی دیدیم کسایی که مثلا فرض کنید که خیلی خطاکار بودن، ولی نسبت به مادرشون پدرشون اصلا انگار یک دنیا لطافت و رحمت و رعفت داشتن و نجاتشون داده.
همین یک مورد،
همین یک مورد.
البته اینها نمیتونه برای ما الگو باشه.
بله، یه بحث اینه که ما قضاوت راجع به افراد نکنیم. بله، یه بحث اینه که خب حالا که میگیم این ممکنه نجات پیدا کنه، پس ما بریم از فرد شرابخوار مثلا فرض کنیم لاابالی الگو بگیم. نخیر، این دوتا ببینید دوتا دسته روایته. یکی این که به همه فکر کن همه از تو بهترن، یک. دو، با کسی بنشین که از تو بهتره. خب من فکر میکنم این الان کسی که شراب میخوره و مثلا فرض کنید که هر گناهی رو انجام میده از من بهتره، برم با همون همنشین بشم؟ نه، اونجا فضای مقایسه نفست با دیگرانه. اینجا که میگه از تو بهتر باشن، ببین در انجام اعمال، خلقیات، رفتارها، ایدئالها رو داشته باشه تا حدی که میتونی بفهمی.
سوالات دیگری هم از شما به دستم رسید، مثلا این حدیث من عرف نفسه تجردن یعنی چه، که ما قبلا هم در این باره صحبت کردیم اما آقای دکتر گفتن در جلسه بعدی باز هم بهش خواهیم پرداخت. همچنین سوالات دیگری که خب وقتمون امروز به پایان رسید، انشاءالله جلسه آینده ادامه سوالات رو هم خدمت آقای دکتر نخاولی مطرح خواهیم.